سیاسی بوده و به خصوص لیبرال، و بعد عرض کنم که جایگاه نیگل کجاست و تصور میکنم دست کم دو جور میشه نیگل رو خوند. یه جورش که حالا چنان که شرح خواهم داد، نیگل هم مثل خیلی فیلسوفان سیاسی دیگر مدرن همچنان دایان حل میگذاره مسئله ای رو که خودش به میان میکشه و مطرح میکنه، و از یک منظر دیگه البته میشه نیگل رو خوند و با اون منظر دوم به نظرم میاد که نیگل موفق تره در این که به سوالی که به میان میگذارد پاسخ بده. این در واقع چکیده ای سر اون چیزی که حالا فرصتی که دارم خدمتتون عرض کنم. ببینید، مسئله سیاسی مهم اندیشه سیاسی مدرن که فیلسوفان سیاسی از هابز تا امروز باهاش درگیرند، مقوله مشروعیت امر سیاسی. این سوال به معنای خاص دنیای مدرنش کاملا جدیده. یعنی شما تو دنیای قدیم الان اصول به این معنای خاص با این سوال مواجه نبودید. ببینید، اگر شما قائل به این باشید حقیقت یک مقوله عینی و مستقل از اذهان ما و مستقل از فرهنگ ما و مستقل از موقعیت ماست، اصلا بحران مشروعیت سیاسی و مقوله بحران دولت به معنایی که در دنیای جدید مطرح شد مطرح نمیشه. ببینید، شما اگر بگید من حقیقت را میدانم، چه وقتی که یک فیلسوفی مثل افلاطون میگه به طور عینی به حقیقت دست یافتیم، حقیقت ذات جهان است، گوهری است که در جهان نهفته است، این مفهوم عینی است، من فیلسوف به مدد خرد خودم اون رو دریافتم. یا اگر شما در مقولات دینی یا حقوق طبیعی عملات همینطور، یعنی تو سنت رومی هم همینطور، حقیقت یک مفهوم عقلی بدیهی عینی عمومی و عام است، یا اینکه شما به عنوان یک نبی توی سنت دینی میگید آقا من از خرد الهی پرده بر می‌دارم، عینی است، مستقل از زمان و مکان است، شما چه به معنای فلسفیش و چه به معنای الهیاتیش؟ اگر به چیزی به منزله حقیقت عینی و عام قائل باشی، خیلی خوب، همین حقیقت عینی و عام تکلیف اخلاق رو هم روشن می‌کنه، از آن اصل بایدهای الزام‌آور اخلاقی هم استخراج میشه، بر مبنای همان میتونید نسخه هایی بنویسید، نظم سیاسی، صورتبندی های نهادی رو هم طراحی بکنید تا بیاید به سازمان شخصیت، خانواده و امثال هم. اصلا سوالی وجود نداره به نام مشروعیت، مشروعیت و بحران مشروعیت و پاسخ گفتن به مسئله. ما ببینید، مشروعیت سیاسی گوهرش اینه که من چرا باید از قانون و امر عمومی تبعیت کنم؟ روشنه دیگه، اگر حقیقتی که فیلسوف میگوید آن است، اگر حقیقتی که نبی ازش پرده برمی‌دارد این است، خود تو هم در این دستگاه باید تبعیت کنی، تکلیف هم روشنه. نظم سیاسی هم که از این ساختار معقول عینی در میاد لاجرم تبعیت پذیره، تو نمیتونی در واقع پرهیز بکنی از این که تبعیت کنی. ما چیزی به نام بحران مشروعیت به این معنی نداریم. چه چیز در دنیای جدید مسئله مشروعیت سیاسی رو مسئله تبدیل میکنه، به سؤال بزرگ تبدیل میکنه، به یک حفره‌ای تبدیل میکنه که تا همین امروز من جمله نیگل درگیرشم، اونم مرجعیت بخشی فرد. وقتی فرد مرجعیت پیدا میکنه، یعنی من میگم آقا هیچ حقیقتی عینی انتزاعی رو من نمیپذیرم. من مرجع همه چیزم. انسان بنیادگذار است، سوژه بنیادگذار. وقتی شکل میگیره اون وقت خواست من، منافع من، امیال من، عقل من و هر چیز اینها نقطه عزیمت است. نه اینکه به امور عینی قائل نیستیم، هستیم، اما نقطه عزیمت برای رسیدن به هر حکم عینی سوژه بنیادگذار است. چون تو دکارت حتی به اینجا میرسید که وجود جهان تابع اثبات هستی من به منزله یک سوژه مستقل. خب حالا اگر ما انسان ها، تک تک ما انسان ها مرجعیت داریم، حقیقت، صورتبندی های نهادی، الگوهای مشروعیت همه از ما باید، من و تک تک ما ها باید بر بیان. خب حالا این سوژه مستقل آزاد خود بنیاد چرا باید از قانون تبعیت کنه؟ چرا باید از نظم عمومی تبعیت کنه؟ ببینید واقع قضیه اینه که هیچ پاسخی نداره به یه معنا. واقعا من وقتی میگم هیچ پاسخی نداره یعنی صدها پاسخ گرفته ولی هیچ کدوم حل نکردن مسئله رو. حقیقتا اگر تک تک ما مرجعیت مستقل داریم دلیلی وجود نداره از چیزی تبعیت کنیم که از ما بر نمیگذرد. من به تو ثابت بکنی که آنچه که من قراره ازش تبعیت کنم خودم آن را بنیاد میگذارم، چیزی که کانت میگه. پس وقتی حقیقت از آسمان، حالا چه معنی فلسفی چه الهیاتی، نزول میکنه و سوژه محوریت پیدا میکنه، مشروعیت دولت به یک سؤال بزرگ تبدیل میشه. در اندیشه سیاسی مدرن دست کم چهار موضع و واکنش نسبت به این سؤال قابل احساس است که من به این چهار تا اشاره میکنم و عرض میکنم که به یه معنا نیگه کجاست و به معنای دیگر نیگه کجاست. یک روایتش اینه که شما اساساً خودتون درگیر مشروعیت امر سیاسی نکنید و اونقدر رادیکال بشید که بگید که هیچ نظم سیاسی مشروعیت ندارد. یعنی روایتی از آنارشیست ها تا چرها تا بیای جلو تا پست مدرن ها، علاوه‌شون فرق برای اینه که نظم سیاسی و الگوهای باز تولید نظم هر رقمی که باشن، حالا دیگه من رباطه رادیکالی که میگم آقا یعنی معتدل ترم متصوره که این همه که میگم رادیکال نیست، هر رقمی که باشن الگویی از سرکوب هست. هر ادعای مشروعیت فریبی در آستین دارد. من اساسا ببینید یه طرف صورت مسئله رو هر میکنی بگید، بنابراین این مرجعیت رو به نهایت منطقی خودش میرسونی. وقتی شما این مرجعیت رو به نهایت منطقی خودش میرسونی دیگه اساسا مشروعیت امر سیاسی موضوعیتش رو از دست میده. اینها منکره هیچ صورته. ببین شما واقعا تو مارکس به یک روایت به پایان سیاست میرسید. سیاست هر صورتش انقیاده. این یک موضع. موضع دوم میتونیم ازش تحت عنوان تبعیت یا حتی انقیاد معقول اسم ببریم. مثلا فرض کنید تو هابز به طور خیلی خیلی آشکار و حتی تو جانداک بحث سر اینه که آقا ببینید باز نقطه از این من سوژه هست، این سوژه خود بنیادی که محور همه چیزه. کاری که این سنت قرارداد گرایانی شبیه آب و لاک میکنن اینه که ببینید مشکل وقتی شما وقتی که به سوبژکتیویته به معنی رادیکالش میرسید، من الان فرض کنید همین جماعت دوستانی که اینجا نشستن، من فرض کنم هر کدومشون یک سوژه یکشم منحصر به فرد، هر کدومتون جهانهای خودتون رو دارید، هر کدوم در عوالم خودتون زیست میکنید، اما چجوری قاعده ای طراحی بکنم که شما رو که هر کدوم سازی میزنید از تو شما یه سمفونی در بیاد که شنیدنی باشه. سمفونی شنیدنی یعنی دولت. اینا کاری که میکنن اینه که بعضی ها در مورد خود جان لاک هم میگن، میگن اینا درست از سوژه و سوبژکتیویته شروع میکنن، اما فورا این سوبژکتیویته رو منحل میکنن به یه اصل عام. مثلا هاب میگه انسان موجودی خودخواه هست، شما ها درسته با هم خیلی فرق دارید، اما یک مرجع، یک وجه مشترکی وجود داره که همه شما رو به هم پیوند میزنه و اون خودخواهی شماست. خب خود یا سودجویی شماست. من وقتی میگم سودجویی یا خودخواهی یک وجه ذاتی برای شما داره، پس من میتونم یک گزاره عینی و عام و مطلق بسازم که دیگه وجه سوبژکتیو نداره. انسان موجودی خودخواه اگر چه داره از سوژه ها شروع میکنه، اما این جمله خودشو داره منحل میکنه. انسان موجودی خودخواه هست یک گزاره عام مطلق و اون سوبژکتیویته رو به معنای متفرق و متکثر و متنوع منحل میکنه و بعد میتونه سوار کنه نظم سیاسی و دولت رو بر همین گزاره عامی که ساخته. میگه خیلی خوب، وقتی انسان موجودی خودخواه هست رابطه بین اینها جنگ، بنابراین یک نظام سیاسی باید ساخت تا به اینا سازمان بده. خب من چرا باید از این تبعیت کنم؟ تو اگه تبعیت نکنی میوفتی لای گرگا. پس به نفع توست تبعیت کنی. تبعیت معقول است. من تسلیم انقیاد دولت میشوم و معقول چنین است. اگه نکنم حالا دیگه خیلی خودم میان رو هم باشیم مثل جان لاک، جانم رو از دست میدم اما اموالم رو که از دست میدم. بنابراین یه جور ببینید با همین سوبژکتیویته هاست به یک اصل عام کلی میرسه و من رو وادار به یک انقیادی میکنه که معقوله. اما خب اشکالش اینه که خب پس این افسانه آزادی مدرنیته و جامعه اخلاقی مدرنیته و انسانیت و انسان محوری آخرش که این شد، یعنی این چجوری میشه ازش دفاع اخلاقی کرد؟ ببین من میخوام بگم که چطور این سرون پاسخ اول که اصلا صورت مسئله رو پاک کرد، اما این پاسخ های دیگر هر کدوم چه حفره ای دارن. حفره این اولی اینه که خیلی خوب نظم سیاسی رو میسازه اما قادر نیست دفاع کنه از اینکه نظم سیاسیش اخلاقی است. انقیاد تبعیت به نفع معقول، معقول است به نفع ماست که ازش تبعیت کنه. خب این که اصلا ناقض مفهوم مشروعیت و معنای اخلاقیش، بله اصلا اخلاق و از عرصه سیاسی بیرون بود. پاسخ دوم، یعنی در واقع موضع سوم که من اسمشو میذارم در واقع مشروعیت به معنای رادیکال اخلاق، دفاع از مشروعیت تام اخلاق، کاملا مقابله موضع اول. ببینید این موضع سوم با سوال روسو شروع شد. وقتی روسو پرسید که آقای انسان خودخواهی که تو میگی، آقای جان لاک این انسان سودجویی که تو میگی کجا پرورش پیدا کرده؟ این انسان سودجویی تو جامعه پرورش پیدا کرده. جامعه بده، غلطه، غیر اخلاقی است که سوژه هاتم اخلاقی هست. بنابراین مسئله جان لاک اینه که انسان با حیوان متقابله. واقعا تو هابز و لاک انسان هیچ جورایی تداوم حیوانات به خصوص شما هست. اما اینجا انسان به طور جدی با حیوانات متفاوته، بنابراین نظم انسانی، نظم سیاسیش باید اخلاقی باشه، باید بشه به شکل اخلاقی ازش دفاع کرد. خب من خیلی وارد روسو نمیشم، اون کاری که روسو میخواست بکنه مشکلاتی داشت که بشه نمیپردازم. کانت خواست سوژه روسو رو، رسالت روسو رو به انجام منطقیش برسونه. خب این دفعه کانت از انسان به منزله یک موجود تام اخلاقی دفاع. و میخواد از نقطه عظمت انسان به منزله یک موجود تام اخلاقی به یک جامعه سیاسی برسه که اون نظم تماما اخلاقی باشه، ما منقادش نباشیم، ما تبعیت فقط نکنیم از ترس اینکه جانمون از دست بدیم یا مالمون از دست بدیم. خب میاد کاملا ایده اخلاقیش رو بر مبنای وجدان اخلاقی فرد بنا می‌کنه، که خب میدونید همون قاعده کلی کانتی که من تنها تبعیت میکنم از اصلی که خودم آن رو بنیاد گذاشتم و بعد اون اصل اخلاقیش که در واقع آن چیزی اخلاقی است که من رواب دارم که عمومی شدم، عام شدم، به یک اصل عام تبدیل شد. نیگل در واقع تداوم به یه معنی پروژه کانتی است. بنابراین کانت این چیزیست که نیگل حالا در واقع با نامگذاری‌های تازه خودش بهش بعد تازه بود. من از اصلی تبعیت میکنم که رواب دارم یک اصل کلی فراگیر شود. اون اصل کلی فراگیر در واقع همون اصل عام و غیر جانبدارانه است که نیگلم ازش سخن بود. من دوست دارم کاری بکنم، ولی این دوست داشتن، این میلم رو منقاد یک اصل کلی میکنم. این کاری شبه دیگه نیگل تفاوتی با کان. خب ببینید اینجا دیگه از اخلاق شروع کردید، اینجا از میل شروع نکردید، اینجا از سوژه شروع نکردید، اینجا از سوژه اخلاقی شروع کردید. خب حالا ببینید این دفعه اون بحران مشروعیت دولت مدرن رو میتونیم حل کنیم؟ واقعش اینه که کانت که زیادی از اخلاق شروع میکنه عملا نمیتواند نظم سیاسی برش بنا کنه. ببینید کانت تنها نظریه سیاسی پخته قابل دفاعی که ساخت یه نظم جهانی، یه نظم عموم بشری، یه ایدئالیسم تمام عیار، انسانیت به معنای عام و جهان شمولی که کانت ازش صحبت میکرد تجلیش جامعه جهانی است. اصل عامش خودشو در جامعه انسانی متجلی میکنه که تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های جنسیتی، تفاوت‌های طبقاتی و همه با همه منحل میشن. این آدم‌ها با تفاوت‌های متکثرشون تبعیت میکنن از اصل عام اخلاقی، که این اصل عام اخلاقی فقط وقتی صورت بندی میشه که تو جامعه جهانی. برای دولت ملت‌ها عملا دولت کانت قادر نیست این نظریه سیاسی منسجم، یه جاهایی سقوط میکنه تو هاوس، به این معنی که میگه که ببین آدم اخلاقی که من میگم تو نظر و عمل که آدم ها دنبال منافعشونن، این آدم هایی هم دنبال منافعشونن و برای قراردادی ببندن به شکل هاوس. خب ببینید شما هاوس رو بذارید کنار کانت، هاوس به یه اصل عام کلی و علمی چسبه، قادر نیست از اخلاقی بودن نظمش دفاع
ادعاشون نداره.
بله ادعاشون نمیتونه داشته، ولی خب این بحران و سوال اندیشه سیاسی مدرن میتونه باشه، اگرچه سوال هاست. کانت قادر اخلاق رو بنا بکنه و به نحو رادیکالی از حیات اخلاقی فرد دفاع بکنه، دستش بسته است به این نهج سیاسی تولید کنه. چجوری پس که نهج سیاسی ساخت که اخلاقی هم باشد؟ واقعا بین این دوتا حفره است، هر کدوم یه شرطشون میلنگه. یک موضع دیگر هم هست، اونم موضع هگل. موضع هگل موضع دو منجری است. ببینید، موضع هابز و موضع کانت موضع تک منجری است. میخوان یک سازمان مشروعیتی بسازن که در درون یک الگوی سازگار منطقی تجربی پیدا بکنه. اما هگل دو منجری است. میاد فرد یک ساز میزند، اقتضاعات نظم سیاسی هم ساز دیگر است. این دوتا با هم تعارض دارند. سرانجام نه به نحو هابزی این مشکل حل میشه، نه به نحو کانتی هم. دو تا منطق رو باید پذیرفت. به یه معنا نگل دیگری هم هست برای عرض میکنم، یعنی یه جاهایی تو همین کتاب عبارات نگل روی دیگری میگه، اون جاهایی که خود نگل میگه که به هیچ پاسخ فوری براش وجود نداره، اینا رو باید بذاریم سنت های بشری به تدریج در فرایند تاریخی حل کنن، اونم نه حل تام. در واقع دیگه معنا هگل هم نمیگه، حالا با این صورتمندی میکنم اتفاق هگل هم میگه آقا ما دو منطق داریم، این دو منطق هم در اندیشه سیاسی مدرن به هم قابل تحلیل نیستن، هیچ پاسخ منطقی عینی هم وجود نداره، تو فرایند تکوین تاریخی الگوی ایدئالش اینه که تعارض بین دوتا هر میشه و این چیزیست که با هگل احاله شده به تاریخ. من وقت دارم به ده
دقیقه، من که دوست دارم وقت بدم تا یک ساعت.
من که ده دقیقه دیگه پس من نمیدونم از خواهیم، چون اصل بحثم اینجاست که میخوام بگیم خب توی چهار سنه که عرض کردن، خب نگل معلوم آنارشیست نیست، نگل معلوم چپ نیست، حالا گرایش سوسیالیستی داره ولی چپ نیست، سنت پست مدرن ندونه که روشن اصلا سنت اولی است. اما از این سه تا سنت دست کم را رو به هیدری کشید دارن اینشالا به سوال من، واقعا سوال من هست و ایشون قطعا خیلی تسلطشون بیشتره. من احساس میکنم هر جایی نگیر یه سازی میزنه که توی سنت ها میشه رگه هاش رو و هر یکی از سه سنت دیگه ای که عرض کردم دیگه. ببینید نیگر با همین سوال اندیشه سیاسی مدرن در یک وضعیت خاص مواجه، اون چیزی که نیگر رو به نحوی متفاوت با پدران دیگر اندیشه سیاسی لیبرال با همون سوال اندیشه سیاسی مدرن روبرو میکنه اینه که آقا امروز کثرت فرهنگی و تنوعات فرهنگی دیگه یه چیز مربوط به نظم جهانی نیست، مربوط به نظم‌های ملی است. الان تو خود کانادا، تو امریکا، تو انگلیس، تو فرانسه شما رو کثرتی دیگه عرب‌ها و ترک‌ها و مهاجرین و افغانی‌ها و اینا که دارن میرن تو دنیا و یه جورایی پایتخت‌های جهان رو اشغال می‌کنن، اینا واقعا وضعیت کثرت فرهنگی رو وجود آورده. جامعه لیبرال تا به حال با یک صورتبندی‌های تک فرهنگی آشنا بوده. حالا واقعا کثرت فرهنگی، توی این کثرت فرهنگی ما چیکار کرد؟ چجوری باید بین کثرت منظرهای فرهنگی، منظرهای دینی، منظرهای اخلاقی که هر کدوم از این کامیونیتی‌ها دارن و اقتضای نظم سیاسی پیوند برقرار کرد به نحوی تازه واقعا مواجه، این نحو تازه رو میگه در نقد روایت رازی از عدالت بازسازی. ببینید به نظر نیگل راز اگر چه لیبرانه، اما نقد حل مشکل عدالتش خیلی فرقی با هابز نداره. حالا من خودی دارم تیزش میکنم، حالا میگم اینا تصویر نیگل نیست، من یه خودی بحثو دارم تیزش میکنم. ببین بحثش اینه که همونجوری که هابز یک اصل کلی علمی میسازه و بر مبناش این نظم رو مستقر میکنه، راز هم دو همین کارو میکنه. راز از یک وضعیت فرضی یه اصل کلی در میاره، همون دو اصل رازی که حالا بهش نمیپردازم، و بعد میگه جامعه سیاسی رو باید بر مبنای اون ساخت. خب میگه که خب این که حل نمیکنه، تو داری یک وفاق مشترک رو فرض میکنی، اما من با یه جامعه مواجه هم که هر کدوم یه سازی میزنن و تو عملا نتوانسته ای عمیقا مشکل عدالت رو حل بکنی. در واقع نیگل مثل روسو، مثل کانت برمیگرده به سوژه اخلاقی و تمنیات و تمنای زندگی اخلاقی که سوژه ها باید داشته باشن. برای اون سوژه هم داره حرف میزن، برای سوژه که تمنای زندگی اخلاقی داره. اون یا اون هزاری هم این جامعه رو آقای راز، هزاری هم مثل هاز یه اصل کلی بذار نظر سیاسی رو برقرار بکن. خیلی خوب، اما من بخواه خیلی خوب، من خیالم راحت میشه، میگم خوشبختانه یه دولتی هست مالیات میگیره توزیع میکنه، منم خیالم راحته، میرم خواب بخوام دنبال زندگی فردی، سودجویی فردی، بهبود زندگی شخصی. میگه واقعا اگر تو اصول رازی رو بنا کنی، من اگه همسایم امشب از گرسنگی در حال مرگ باشه، یا اصلا نه اینقدر حاد نه، من اینقدر پول زیادی دارم که میتونم چها بکنم، این نمیتونه بچهش رو الان بذاره یه جایی درست درس بکنه، خب من الان وجدانم آسوده باشه، من واقعا احساس کنم دارم تو زندگی جامعه اخلاقی زندگی میکنم. خب این اخلاق و این تمنیات درونی من و سوژه ها و میلشون به یک زندگی اخلاقی هم فکری بکنید. تو به نوع حافظی عدالت رو بنا کردی، اگر حافظ اونجوری نرس رو برقرار کرد، تو اینجوری عدالت رو برقرار کردی. باید برگردیم به درون سوژه ها. حالا من این راه حل ویژه نیگه که اون رو ممتاز میکنه به اون اشاره میکنه، دوستان به این نکته دقت کنید. نیگل میگه که هابز دعوای بین عدالت و آزادی سوژه رو تو سطح سیاسی حل میکنه. من دعوای بین عدالت و آزادی و حیات اخلاقی رو تو سطح درونیات سوژه حل میکنم، نه تو عرصه سیاسی. نیگل میگه ببینید، من اینو تاکید دارم برای که اینجا همین جاییست که نشون میده نیگل اصلا راه حل روانشناسانه نیست. خوب دقت کن، نیگل میگه که من در هر فعل اخلاقی، من مثلا فرض بفرمایید الان میخوام چیزی بگم، کاری بکنم که نمیدونم اخلاقی هست یا نه، ولی در هر فعل اخلاقی همیشه در توجیهش یک اصل کلی عام به کار می‌برم. چون اگه من بگم آقا من این مال رو برداشتم چون دوست دارم بردارم، خب این که نشد اخلاق، حس می‌کنم باید برداشت، خب چرا باید برداشت؟ هر چی بگم باید یک گزاره کلی عام باشه، تا به هر که برای خودم نه برای تو. من الان تو خونم نشستم یه دروغی به کسی گفتم، تو خونم نشستم میخوام به خودم بگم ای فلانی آخه تو اینقدر ادعا میکردی، چرا اینقدر دروغ شاخداری گفتی؟ من وقتی میخوام برای خودم توجیه کنم که نه آقا من دروغ شاخدار نگفتم، یا این دروغ شاخدار که گفتم باید میگفتم، حتما باید یه اصل کلی به استخدام در بیارم که عام و شامل و جامع و عینی باشن. این همون در واقع یه جورای آحد کانتیست و یه تفاوت. خب بنابراین من اصلا برای توجیه اخلاقی بودن نزد خودم نیازمند یه عرص کلیم و یه نمیتونم از اخلاقی بودن فعلا نزد خودم هم دفاع کنم. خب پس اگر جوجه‌ها بخوان اخلاقی باشن طبعا همه اونها تابع اصول کلی هم. فرقش با کانت اینه اصول کلی مثلا ما مسلمان مثلا تو جامعه انگلیسی ما اقلیت مسلمان اصول کلیمون با اصول کلی شما مسیحی ها متفاوته، یگانه نیست، کسوت میرسه به پلورالیسم اخلاقی میرسه. خب حالا ببین، حالا ببین نیگر رو من این رو بسید جمعه دیگه یا وقتا تمام نیگر رو اگر اینجوری که واقعا بیش از وقتم صحبت کردم از خواهی بکنم نیگر رو اگر اینجوری تفسیر کنید به نظر من بازم تو چاله کانت نیگری نمیتونه به نظر سیاسی برسه. نیگر واقعا آخرش تردی داره نظر سیاسی نداره، از توش قراردادگرایی در یه جایی اشاره از توش راحل کامتی در از توش راحل هگلی در. اما انکار خانش دیگری هم از نیگر هست که فقط بهش اشاره میکنم، اگر گفته به اون سوال جوابی بود بازش میکنم چون بیشتر از حقم صحبت کردم. اون هم اینه که بعضی ها نیگر رو دید که نشانی خوندن اون وقت اونجا میتونید بگیم نیگر دیگه شیفتی کرده دیگه کانتی نیست. اون هم ویتکنشتانی به چه معنا؟ به این معنا که اون اصول کلی که من وقتی در درون خودم هم میخوام فعلم و برای خودم توجیه کنم تبعیت میکنم از اون اصل آن، اون اصل آن از کجا میاد؟ اون اصل آن آیا به عقلم میرسه فقط به خردم و قدرت استعلا و تجربه‌ای که عقل من حاصل میکنه که دیگه کانت میگه؟ اگه اینجوریه که اما اگر بگی اون اصل کلی حاصل مقبمات چیزی که جاهای نیگه توضیح فلسفیش بهش ارجاع میداده هم این اصل کلی همان جوانب پیشا ریفلکتیو فرمی از زندگی است، هر کدام ما پس سوبژکتیویته دیگه توش مطرح نیست، کامیوناله. نیگر رو باید کامیونیتریانیست تفسیر کرد، حالتا این یه خود فاصله داره از خیلی از مصرحات نیگر مطمئنن، ولی من اعظم نیگر خیلی از حفره های نیگر رو میشه با یک تفسیر ویتکنشتانی پوشان. هر کدوم از ما در درون یک فرم زندگی هستیم و برای اخلاق کردن فعلمون به مقدمات یک فرم زندگی اتکا میکنیم و به اون معنا دیگه نیگر یک تفسیر از نیگر یک تفسیر اتمیستی و کاملا فردگرا و فردبنیاد نمیشه کرد. اگر این تفسیر تفسیر کامیونال باشه و به نظر من بخش مهمی از حرفه‌های اندیشه سیاسی او قابل حل. خیلی متشکرم از صحبت من.
خیلی متشکرم آقای دکتر، مطالب بسیار ارزشمند و نکات دقیقی بود و صبر میکنیم تا اون روایت ویتکنشتاینی حالا در خلال صحبت ها انشاءالله باز بشه و بیشتر مشخص بشه. بدون هیچ صحبتی وقت رو میدم به آقای دکتر موسوی و صحبت ایشون میشه.
خیلی ممنون. شرکت در نشستی که برای کتاب ترجمه و نقد و بررسی اون ایجاد شده مستلزم این هست که شرکت کننده در دو حوزه و دو منظر صحبت بکنه. یکی اینکه این کتاب ترجمه شده و دوست از این مواجه به دلیه ترجمه می کردن و رقم کشیدن زیبا می داخت کنیم.